سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. جلسه گروه مشوره تکنیکی پولیو TEG که روز پنجشنبه در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده، امروز نیز ادامه دارد. سید کمال شاه، مسئول روابط عامه پروگرام امهای پولیو در اداره یونیسف در افغانستان که در این نشست شرکت دارد، شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
چهارم جون آخرین روز خواهد بود که گروه مشاور تکنیکی توصیه های لازم خود را به افغانستان و پاکستان ارائه می کند تا در روشناییان برنامه های امهای فلج اطفال در افغانستان و پاکستان پیش برده شود.
این نشست در حال دایر شده که در هفته گذشته چهارمین مورد بیماری پولیو در ننگرهار ثبت شد. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که پولیو در آنها به طور کامل محو نشده است. شفاخانه امرجنسی می گوید که 76,000 کودک در یکی از شفاخانه های افغانستان تولد شد. دفتر مرکزی این شفاخانه دیروز در توییت گفته این کودک 7 فرزند زن به نام بی بی هاجره دیروز 3 جون در بخش نسای ولادی کلینیک ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر به دنیا آمد. و گفته شفاخانه امرجنسی از سال 2003 میلادی تا اکنون 76 نوزاد به سلامتی در مراکز آنها به دنیا آمدند. در حالی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی سکتور صحی افغانستان با دشواری های جدی مواجه شده، ایلیو فیلیون رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان دیروز 3 جون در توییتر خود گفته که در سال گذشته 3715 کودک مبتلا به سوی شکل پاها در 7 مرکز این کمیته تداوی شدند. ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره جنوبی قصد دارند که قبل از پایان سال 2023 اطلاعات در مورد هشدارهای راکتی کره شمالی را با هم شریک سازند. در اعلامیه مشترک پس از نشست دیروز جون رؤسای دفاعی این سه کشور گفته شده که تلاش ها به هدف فعالسازی مکانیزم شریک سازی اطلاعات، افزایش ظرفیت ها، شناسایی و ارزیابی راکت ها تایید شده است. این نشست بعد از آن صورت گرفت که پرتاب یک قمر مصنوعی جاسوسی کره شمالی به روز چهارشنبه ناکام شد. اردوی کره جنوبی گفته که توانسته محل سقوط این قمر مصنوعی را در بحر مشخص کند. کره شمالی پس از شکست تلاش‌های دیپلماتیک در سال 2019 میلادی تلاش‌های نظامی خود را افزایش داده، سلاح‌های ممنوعه مختلف و شمول راکت‌های بالستیک را آزمایش کرده است. صدر اعظم جرمنی میگوید که میخواهد شاهد پیشرفت سریعتر در تغییر اقتصاد این کشور به سمت سازگاری با آب و هوا باشد. اولاف شولز پس از نشست اتحاد برای تحول که در آن حکومت با نمایندگان تجارت، صنایع، اتحادیه‌های کارگری و علمای آن کشور در مورد مسائل اقلیمی و آب و هوا مشورت میکند، گفته که دهه آینده برای جرمنی بسیار مهم است، زیرا جرمنی اهداف بلند پروازانه دارد که میتواند تحقق یابد. اما برای آنکه 8% برق این کشور در سال 2030 از منابع تجدیدپذیر تولید شود به سرعت بیشتر نیاز است. بر اساس طرح قانون، هر سیستم تسخین یعنی گرم کن تازه نصب شده در جرمنی از سال 2024 به بعد تا حد ممکن 65% از منابع انرژی سبز تامین خواهد شد. و تیم‌های کرکت ملی افغانستان و سریلانکا امروز در دومین بازی یک روزه پنج اوره در برابر هم به میدان می‌روند. بازی امروز ساعت 8:30 صبح به وقت کابل در میدان هامبانتوتا آغاز می شود. افغانستان در نخستین بازی این سلسله به روز جمعه گذشته توانست که تیم سریلانکا را با 6 ویکت شکست دهد. سومین بازی این سلسله روز چهارشنبه آینده دایر خواهد شد. اگر افغانستان در یک مسابقه دیگر پیروز شود، برنده این سلسله مسابقات شناخته خواهد شد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 7:04 به وقت افغانستان است. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. شماری از نهادهای مستقل میگویند که وکلای مدافع سارنوالان و قضات حکومت مخلوع افغانستان با مشکلات مختلف روبرو هستند.
قضات، سارنوالان و وکلای مدافع نه تنها سبکدوش و بیکار شدند که مورد توهین، تحقیر، تعذیب و تعقیب قرار دارند.
نشست مشورتی برنامه‌های امهای پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان در دوحه ادامه دارد و در آن نمایندگان بسیاری از سازمان‌ها اشتراک دارند. در حالی که ایران گفتگوهای حقوقی و سیاسی را راه حل تنش بر سر حقابه می‌داند، حکومت طالبان بار دیگر از ایران می‌خواهد که شرایط افغانستان را درک کند.
ما هم طرفدار این هستیم گفتگوهایی که میان ایران و افغانستان صورت گرفته مستمر باشند. این گفتگوها باید به شکل دوامدار باشد تا اختلافات فراهم شود.
در گزارش‌های خارجی خواهید شنید که با تشدید حملات راکتی روسیه بر اوکراین، نگرانی‌ها در مورد امنیت افراد ملکی در آن کشور افزایش یافته است. شماری از زنان بی سرپرست و بی بضاعت که در گلخانه‌ها و فارم‌های مرغداری در افغانستان کار می‌کنند، شکایت دارند که در حال حاضر هیچ‌گونه حمایتی از آنها صورت نمی‌گیرد.
کمک‌ها محدود شده، دیگه کم شده، یعنی خانم‌ها اکثرا اقتصادشون افت کرده، از اقتصادشون پایین رفته. زمانی که قبلا خرج خود راحت‌تر در می‌آوردن، حالا خرج خود گرفتارن.
پیام های شما را که از طریق واتساپ فرستاده اید نیز نشر می کنیم.
فکر می کنم همه مؤسسه WF تفکیک کرده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکردن، اونا با خودسرانه صف نام کردن، کل مستحقا ماندن، با مستحقا چیزی نمی رسد.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 14 جوزای 1402 خورشیدی که برابر است به 4 ماه جون 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. ساعت 7:06 دقیقه به وقت کابل است و میپردازیم به نشر گزارش ها. شماره از نهادهای مستقل میگویند که وکلای مدافع، سارنوالان و قضات حکومت مخلوع افغانستان با مشکلات مختلف روبرو هستند. قبل از این گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد نیز گفته بودند که صدها قاضی، سارنوال و وکلای مدافع پس از کنترل دوباره طالبان بر افغانستان از وظایفشان برکنار شدند. این کارشناسان بیشتر برخورد مقامات طالبان را با وکلای مدافع، قضات و سارنوالهای زن در افغانستان تبعیض‌آمیز خواندن. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئول شورای عدالت‌خواهان افغانستان میگوید که در 2 سال گذشته از زمانی که طالبان دوباره در افغانستان قدرت یافتند، بسیاری از قضات و وکلای مدافع و سارنوال‌ها را از وظایفشان برکنار کردند. جمعه خان عمرخیل مسئول این شورا به رادیو آزادی گفت که برای تأمین عدالت در مورد این افراد در افغانستان تلاش می‌کنند.
اکثرتشان فعلا در کشورهای همسایه رو به مهاجرت آوردن، در کشورهای همسایه زندگی میکنند. امارت اسلامی افغانستان نه تنها که اینا را حمایت نکردن، بلکه در اولین قدم خود با آمدنشان در حکیمیتشان اینا را سبکدوش کردن. بالای اینها سرمایه یک ملت و سرمایه افغانستان مصرف شدن، از اینها باید در آبادی کشور، در پیشرفت کشور باید استفاده میشدن.
پیش از این گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیه به تاریخ 20 جنوری گفته بودند که وکلای مدافع، قضات، سارنوالها و سایر افرادی که با سیستم حقوقی افغانستان سر و کار دارند در معرض خطر جدی قرار دارند. این کارشناسان سازمان ملل متحد نیز گفتند که کنترل دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی قضات، وکلای مدافع و سارنوالها را با موانع و مشکلات زیاد روبرو ساخته است. این کارشناسان بیشتر برخورد مقامات طالبان را با وکلای مدافع، قضات و سارنوالهای زن در افغانستان تبعیض آمیز خوانده، گفتند که تا اکنون 250 قاضی زن که 10% قضات افغانستان را تشکیل می‌دهند و صدها سارنوال از کار برکنار شده و وکلای مدافع نیز کارهایشان را از دست دادند. اما انجمن بین‌المللی وکلای مدافع در 23 می گفته که حدود 2000 وکیل زن در افغانستان کارهایشان را از دست دادند. میر عبدالواحد ساداد رئیس انجمن حقوقدانهای افغانستان در اروپا میگوید که وکلای مدافع سارنوالها و قاضیهای افغان که مهاجرت کردند در حالت بد قرار دارند، اما وضعیت آنهایی که در افغانستان باقی ماندهاند به مراتب بدتر است.
قضات، سارنوالان و وکلای مدافع مربوط به رژیم جمهوریت در شرایط بسیار ناگوار در 22 ماه اخیر قرار دارند. نه تنها سبکدوش و بیکار شدند که مورد توهین، تحقیر، تعذیب و تعقیب قرار دارند و اطلاعاتی وجود داره که تعداد از اینا طرف طالبان زندانی و حتی شکنجه نیز شدند.
شماری از وکلای مدافع زن میگویند که طالبان جواز کار آنها را تمدید نکردند و شرایط را وضع کردند که وکلای مدافع زن نتوانند جواز کارشان را تمدید کنند. در این مورد از سخنگوی وزارت عدلیه طالبان توضیح خواستیم، اما تا هنوز به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداده است. بر اساس گزارش ها تا ماه جنوری گذشته 12 سارنوال در افغانستان کشته شدند و شماری از آنها هم در جریان تلاشی های خانه به خانه دستگیر شدند. گفته می شود که پس از کنترل دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی و فرار هزاران زندانی از زندان های این کشور، شماری از قضات و وکلای مدافع و سارنوال ها نیز در اثر حملات انتقام جویانه کشته شدند.
نشست مشورتی برنامه های امهای پولیو یا فلج اطفال در افغانستان و پاکستان ادامه دارد و در آن نمایندگان بسیاری از سازمان ها اشتراک دارند. این نشست در شهر دوحه پایتخت قطر 4 روز قبل آغاز شده و امروز یک شنبه 4 جون آخرین روز آن است. افغانستان و پاکستان تنها دو کشور در جهان هستند که فلج اطفال به طور کامل در آنها ریشه‌کن نشده است. جزئیات بیشتر را از آرش همایون می شنوید.
نشست 4 روزه موسوم به گروه مشاوره فنی پولیو یا تک که از روز پنجشنبه در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز شده، امروز نیز ادامه خواهد داشت. نمایندگان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، سازمان صحی جهان، سازمان‌ها و نهادهای کمک کننده، وزارت صحت عامه طالبان و نمایندگان سایر کشورها در این نشست اشتراک دارند. سید کمال شاه، مسئول روابط عامه برنامه امهای فلج اطفال در اداره یونیسف در افغانستان که در این نشست مشورتی اشتراک دارد، دیروز برای رادیو آزادی گفت:
تخنیک مشورتی گروپ افغانستان و پاکستان پروگرامونو تا
گروه مشورتی تکنیکی توصیه های جدید را به برنامه های افغانستان و پاکستان ارائه می کند که در پرتو آن برنامه های افغانستان و پاکستان پیش برود و برای بیماری فلج اطفال پلان ها و استراتژی های تازه ایجاد کنند و از شیوع این بیماری جلوگیری شده و در نهایت به حالت خواهد برسد که این بیماری پایان یابد.
این نشست به دعوت و ابتکار برنامه بین المللی امهای پولیو یا فلج اطفال در حال دایر شده که در هفته گذشته 4 مورد مثبت این بیماری در ولایت ننگرهار ثبت شد و تا اکنون 1 مورد مثبت آن در پاکستان ثبت شده است. در سال گذشته تنها 2 مورد مثبت بیماری فلج اطفال در افغانستان ثبت شده بود، اما تعداد موارد مثبت آن در پاکستان به 20 مورد رسید. اگرچه تعداد موارد مثبت بیماری پولیو در افغانستان در سال 2019 میلادی به 29 مورد رسیده بود، اما تعداد موارد مثبت آن در سال 2020 میلادی به 56 مورد افزایش یافت که بلندترین رقم از سال 2001 میلادی به این سو بوده است. افغانستان و پاکستان تنها کشورهای در جهان هستند که بیماری پولیو یا فلج اطفال در آنها تا هنوز به طور کامل ریشه‌کن نشده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در حالی که وزیر خارجه ایران گفتگوهای حقوقی و سیاسی را راه حل تنش بر سر حقابه این کشور از دریای هلمند میداند، حکومت طالبان بار دیگر از ایران میخواهد که شرایط افغانستان را درک کند. سخنگوی حکومت طالبان به روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که خواستار گفتگوهای مثمر با تهران هستند. بیشتر در این گزارش.
هرچند ایران و حکومت طالبان حل تنش‌های اخیر بر سر آب را گفتگو می‌دانند، اما طالبان از ایران می‌خواهد که شرایط افغانستان را درک کند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، روز شنبه به رادیو آزادی گفت آنها هم خواستار گفتگوهای مثمر با ایران هستند و به گفته او تشویش ایران هم باید رفع شود.
ما هم طرفدار این هستیم گفتگوهایی که میان ایران و افغانستان صورت گرفته مثمر باشند. این گفتگوها باید به شکل دار باشد تا قنات فراهم شود. تشویش هایی که از جانب ایران است آنها رفع شوند و مشکلات که در جانب افغانستان در بخش خشکسالی و کمبود آب است این را باید آن طرف درک کند و در این بخش نیاز به گفتگو است.
حکومت طالبان پیش از این گفته بود به اساس توافقنامه سال 1351 متحد به حقابه ایران است، اما خشکسالی در افغانستان و منطقه رخ داده و سطح آب پایین آمده و به شمول دریای هلمند بیشتر ولایات کشور از خشکسالی متاثر شدند و آب کافی وجود ندارد. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری دولتی صدا و سیما ایران گفته است حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت ایران در کابل در مورد حقابه ایران با برخی مقام‌های طالبان صحبت کرده است. او گفته است ایران خواستار حل این مسئله از راه‌های حقوقی و سیاسی است. عبداللهیان افزوده که نتایج این گفتگوها را هر چه زودتر با رسانه‌ها شریک خواهند کرد. این در حالی است که به تاریخ 27 ماه می امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان با حسن کاظمی قمی سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار کرده بود. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در آن زمان در صفحه توییتر خود نوشته بود هر دو جانب بر سر موضوع آب با هم گفتگو کردند. موضوع تنش بر سر حقابه ایران پس از آن جدی شد که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران حین سفر به ولایت سیستان بلوچستان این کشور هشدارگونه به طالبان گفته بود که حقابه ایران از آب دریای هلمند را بدهند. او گفته بود که مقام‌های طالبان باید این حرف او را بسیار جدی بگیرند. پس از این هشدار مرزبانان دو جانب در ولسوالی مرزی کنگ ولایت نیمروز افغانستان با هم درگیر نیز شدند که وزارت داخلی طالبان کشته شدن یکی از سربازانشان را در این درگیری تایید کرد و خبرگزاری تسنیم ایران نیز از کشته شدن یک سرباز و زخمی شدن دو تن دیگر در این درگیری ها خبر داده بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید و این هم یک گزارش خارجی. با تشدید حملات راکتی روسیه بر اوکراین نگرانی ها در مورد امنیت افراد ملکی در آن کشور افزایش یافته است. مقامات اوکراینی دیروز اعلام کردند که تفتیش حدود 1/4 پناهگاه های حملات هوایی در این کشور نشان می دهد که این پناهگاه ها یا قفل بوده و یا غیر قابل استفاده اند. در این حال دیپلمات های ارشد اتحادیه اروپا با کوریای جنوبی در مورد نیازهای اردوی اوکراین به مهمات گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
درست چند روز پس از مرگ یک زن در شهر کیف پایتخت اوکراین که ظاهراً در حالت انتظار در خارج از یک پناهگاه حملات هوایی قفل وابسته کشته شد، وزارت داخلی اوکراین روز شنبه اعلام کرد که بیش از 4800 پناهگاه حملات هوایی را در آن کشور بازرسی و تفتیش کرده که از جمله 252 آن قفل بوده و 893 پناهگاه دیگر برای استفاده نامناسب بودند. سارنوالی منطقه‌ای کیف پایتخت اوکراین نیز دیروز گفت که بعد از تحقیقات جنایی در مورد مرگ یک مرد 33 ساله در خارج از یک پناهگاه قفل، 4 تن به شمول یک محافظ امنیتی که نتوانست قفل درهای پناهگاه حملات هوایی را باز کند و یک مقام محلی دستگیر شدند. به گفته سارنوالی در صورتی که این افراد به دلیل قصور رسمی که منجر به مرگ یک تن شده مجرم شناخته شوند، به تا 8 سال حبس محکوم خواهند شد. ویتالی کلیچکو شهروال کیف نیز گفته که حدود 250 تن از باشندگان این شهر در نامه ای از کمبود پناهگاه های حملات هوایی در حومه محل زیستشان شکایت کردند. به گفته کلیچکو حدود نصف شکایات مربوط به قفل بودن تأسیسات و حدود 1/4 آن در مورد وضعیت نامناسب آن بوده است. در این حال بوریس پستاریوس وزیر دفاع جرمنی دیروز در سنگاپور در صحبت با خبرنگاران در مورد نقش چین در تامین صلح در اوکراین ابراز امیدواری کرد.
من به شدت در مورد جنگ روسیه علیه اوکراین صحبت کردم. امید و انتظارم را ابراز کردم که چین به حیث کشور در جهان که به نظر می رسد بیشترین نفوذ را بر روسیه دارد، لطفاً این نفوذ را به نفع بازگردانیدن صلح به کار اندازد.
جوزپ بارل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا نیز گفته که دیروز در سنگاپور با وزیر دفاع کوریای جنوبی دیدار کرده تا در مورد نیازهای اردوی اوکراین با مهمات گفتگو کند. کوریای جنوبی که متحد ایالات متحده آمریکا و تولید کننده بزرگ مهمات توپچی است، با وصف افزایش فشارهای واشنگتن و اتحادیه اروپا برای تأمین تسلیحات، تا اکنون از ارسال کمک‌های مرگبار با اوکراین خودداری کرده و دلیل آن روابط تجارتی با روسیه و نفوذ مسکو بر کوریای شمالی خوانده شده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
وزارت تجارت پاکستان از طرح آغاز تجارت بارتر یا جنس به جنس با برخی از کشورها از جمله افغانستان خبر داده است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که تا به حال در این باره با پاکستان به توافق نرسیدند. اینکه جزئیات بیشتر از چه قرار است در این گزارش بشنوید.
وزارت تجارت پاکستان روز جمعه اعلام کرد میکانیزمی را به اجرا می‌گذارد که اجازه تجارت بارتر یا جنس به جنس با افغانستان، ایران و روسیه را در اقلام تجاری مشخص می‌دهد. اما اتاق تجارت پاک افغان یعنی پاکستان و افغانستان می‌گوید که هنوز از سوی حکومت طالبان و تاجران افغانستان کدام تصمیمی در این زمینه گرفته نشده است. تجارت بارتر نوع تبادله جنس در بدل جنس نظر به ارزش پولی آن است که در آن انتقال پولی مطرح نیست. خانجان الکوزه مسئول اتاق تجارت پاک افغان میگوید که مسئله تجارت بارتر چندی پیش از طرف پاکستان مطرح شد، اما به گفته او تا به حال در این باره به توافق نرسیدند.
وقت وظیفه داده بود که اتاقای مشترک پاک افغان با استرکتور خصوصی افغانستان این پروتکل امضا کنه و ما یک کمیسیون جور کرده بودیم تحت نظر رئیس اتاق جوین چمبر و پاکستان هم جور کرد، اما ما صحبت کردیم تا یک اندازه اما موافقه نرسیدیم و امارت اسلامی گفتن که فعلا باشد.
آقای الکوزی میگوید که تجارت بارتر معمولاً بین کشورهای مشترک المنافع صورت میگیرد و در حال حاضر این نوع تجارت به نفع پاکستان است، چون به گفته او در حال حاضر پاکستان مشکلات پولی و بانکی دارد. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان نیز بر رادیو آزادی گفت که در مورد جزئیات تجارت جنس با جنس نشست‌های با پاکستان صورت گرفته، اما تا هنوز این موضوع نهایی نشده است. در همین حال حاجی امید حیدری رئیس اتحادیه سبزیجات و واجات افغانستان میگوید که تجارت بارتر با پاکستان به نفع افغانستان نیست و واردات افغانستان به پاکستان نسبت به صادراتش کم است.
و امروز هم که یای توری مطرح کردن با افغانستان قدر خوشی نمیبینیم که به خاطر از این خوشی نمیبینیم که یا کوشش میکنن که این صادرات ما را کس که ما از اون طریق ما یا جنس وارد میکنیم یا پیسی خود پس به افغانستان میریم اینا محدود بسازن. محدود ساختن از این اثر منفی برای تاجرای ما داره، چون که ما 60% یا 65% صادرات ما پاکستان است، این 70% و اکثر صادرات ما کس از اون طریق ما یا جنس میریم یا پیسی خود پس میریم. فعلا که ما از پاکستان واردات کم، صادرات بیشتر داریم.
آقای حیدری میگوید که در سال گذشته تجارت میوه و دیگر اقلام تجاری با پاکستان به نفع تاجران نبوده و اکنون آنها تجارت را با هند آغاز کردند. دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار نیز بر رادیو آزادی گفت که تجارت بارتر نوع تجارت قدیمی است و اکنون در موجودیت بانک‌ها نیازی به تجارت جنس با جنس نیست. او همچنان گفت که بین تجارت دو کشور بیلانس وجود ندارد.
یکی از عامل عمده که ما مشکل داریم در سیستم تجارت بارتر وین است که خود امی انتقال جنس به جنس کس بیلانس در بین تجارت افغانستان و پاکستان وجود نداره. اکثر انتقال، اکثر خریده که از پاکستان صورت میگیره و هم مربوط تجار افغانستان است و اکثر جنس را که ما و پاکستان میفروشیم او هم مربوط تجار افغانستان است. در هر دو حالت تاجر افغان است. متاسفانه تاجرای پاکستانی در این مورد کس یک قدر زی دخل نیستند، بجز از اینکه اینا ترانزیت میکنند.
از سوی دیگر برخی آگاهان اقتصادی میگوید که پاکستان به هدف مدیریت بحران اقتصادی و کنترل نرخ توران در آن کشور در صدد تجارت بارتر است. شاکر یعقوبی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت
که ما مال پرتقاضا یا جنس پرتقاضا خود را در برابر اشخاص بی تقاضای کشورهای دیگر معاوضه بکنیم، میتونه در قسمت تولید داخلی افغانستان هم ضربه جدی وارد بکنه و ارزش مال افغانستان یا جنس افغانستان را نسبت به اجناس خارجی پایین بیاره. این موضوع خیلی باید دقت بیشتر صورت بگیره روی
این
مسئله.
این در حالی است که بر اساس گزارش تازه بانک جهانی مقدار صادرات افغانستان به پاکستان افزایش یافته که بیشتر این اقلام صادراتی زغال سنگ، مواد سوخت، سبزیجات و میوه‌جات خوانده شده است.
شمار از زنان بی سرپرست و بی بضاعت که در گلخانه ها و فارم های مرغداری در افغانستان کار می کنند شکایت دارند که در حال حاضر هیچ گونه حمایتی از آنها صورت نمی گیرد. آنان به روز شنبه بر رادیو آزادی گفتند وزارت زراعت نظام پیشین با کمک برخی مؤسسه ها فرصت کار را برایشان فراهم کرده بود تا بتوانند مصارف خانواده هایشان را تامین کنند. بیشتر در این گزارش که در آن پاسخ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان هم گنجانده شده است.
برنامه او زمان زیاد بود، مثلا در بخش فارم مرغ بود، در بخش باغچه بود، در بخش خیاط.
لیلا علیزاده که از بانوان بی‌بضاعت در ولایت بلخ میگوید ریاست زراعت بلخ در نظام پیشین جمهوریت با ایجاد گلخانه کوچک فرصت کاری را برای فراهم کرده بود تا از این طریق سطح اقتصاد خود و خانواده اش را بالا ببرد. لیلا بر رادیو آزادی گفت پس از سقوط نظام جمهوریت کاروبار او و خانم های دیگر در این بخش کم رنگ شده و برنامه حمایتی حکومت طالبان هم محدود شده است.
بعد از این مشکلی که من داشتم دیگه نتونستم تدریس کنم، به بخش باغچه خانگی روی آوردم و اون زمان ما رفتیم یک درخواستی دادیم در حکومت قبلی در ریاست زراعت ولایت بلخ و اینا باز برای ما برنامه باغچه خانگی رو برای ما چیز تطبیق کردن. کاریات گرفتیم داخلش، ما کمک ها خواب محدود شده دیگه، کم شده، یعنی خانوم ها اکثرا اقتصادشون افت کرده، از اقتصادشون پایین رفته. زمانی که قبلا خرج خود راحت تر در می آوردن، حالا مخرد خرج خود گرفتارن.
او افزود که در نظام جمهوریت با شرکت در سیمینارها و برنامه های آموزشی مشترک با مردم از تجارب آنها استفاده کرده و کاربارش را رونق میداد. اما با گفته او حالا طالبان اجازه این کار را هم به زنان نمیدهند. سیویتا یکی از زنان بی سرپرست در ولایت کاپیسا هم میگوید که به همکاری ریاست زراعت این ولایت در حکومت جمهوریت کارش را در بخش پرورش مرغ آغاز کرده بود. او به رادیو آزادی گفت اما حالا حکومت طالبان هیچ کمک به آنان نمی کند.
پیش از اینکه حکومت سقوط کنه، دولت جمهوری با ما مسئولات خارجی که از جمله دفتر ریل پترنشنال بود با ما کمک میکرد، از جمله مرغ و مواد غذایی مرغ ترینینگ ها داشت بر ما. اما از زمانی که حکومت سقوط کرده، حکومت طالبان هیچ فکر ما مردم اصلا نیست.
اما مسئولان وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگویند برنامه‌ای که به هدف بلند بردن سطح اقتصاد زنان بی بضاعت و بی سرپرست روی دست گرفته شده بود هنوز هم با همکاری برخی مؤسسه‌های خارجی ادامه دارد. مستعین عمری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
با کرونا که کم بی بضاعت شدیده یا بی سرپرست دی.
برای زنهای بی بضاعت و یا بی سرپرست که در خانه ها هستند این برنامه ها هنوز هم جریان دارد و با وقت رسیدگی می شود که از جمله باغچه های خانگی، تخم سماراق، توزیع مرغ های خانگی می باشد. گاوها و بزها برای خانواده ها توزیع می شود. در مناطق دوردست که قبلا دسترسی وجود نداشت حالا در آنجا نیز گسترش پیدا کرده است.
برنامه کمک به زنان بی بضاعت و بی سرپرست در ولایت های افغانستان از سوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری با همکاری مؤسسه های خارجی در زمان نظام جمهوریت راه اندازی شده بود. این برنامه بیشتر شامل ایجاد فرم های مرغداری و مالداری و گلخانه ها در مناطق روستایی می شد. انتقاد زنان بی بضاعت و بی سرپرست از عدم حمایت حکومت طالبان از آنان در حال صورت می گیرد که حکومت طالبان زنان و دختران را از کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی و از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل در پوهنتون ها منع کرده است.
پیام ها و نظریات شما
در قسمت 5 کابل مسئول دبلیوپی آمدن، همه قطعی وکیلا و قطعی همه وکیلا سابقه که بعدر همه مردم های خیش قامی همه وکیلا و بعدر همه زوردارا را قطعشان رفتن سروی کردن. ما برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، 3 سال استقاعدی ما نمیده، ما را در لست کمک ها نگرفت. اینجا گپ مردم غریب و عجز بدر یا گوش نمی کنه، مزوردارا و همی وکیلا و همی نماینده ها که سابق بدر عالم و نماسر بکار است. شما خواهشمندم صدای ما را به گوش مسئولین WP برسانید. همی WP که مسئولین بودن ما مردم برش گفتیم که ما متقاعد هستیم، ما بدر کلامکار و وظیفه‌ام ندارم، تقاوت ما هم نمیده، 3 سال شده. گفتیم ما را در کمک ها بگیم، ما را نگیرم.
من از تخار ولسوالی هزار سموش بتما شدم. فکر میکنم همه مؤسسه دبلیفی تفکیب کده نتوانست و چیزی که مستحق بود اونا را صف نکدن، اونا به خودسارانه صف نام کردن، پل مستحقا ماندن، به مستحقا چیزی نمیرسد. آواز ما را به نشر برسانیم تا که مسئولین دبلیفی بشنواد.
پیام شما نظر شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا با هم خلاصه